استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به ساعت یک پس از چاچ شما را خوش آمدید میگویم. من نظیفه محبوبی هستم. با رویدادهای مهم افغانستان و جهان باز میگردم، اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت از همکارم سلطان محمد سرور.
شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در کابل به 24 تن افزایش یافت. یک تروریست مظنون تحت پایگرد امریکا در افغانستان کشته شده است. مقامات اروزگان کشته شدن 27 نفر از طالبان را ادعا می کنند. وزیر خارجه امریکا با الکساندر لوکاشنکوی بلاروس تلفنی صحبت کرده است و رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا، به کرونا مبتلا شده است. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در دشت برچی کابل به 24 تن افزایش یافت. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله، صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که 57 تن دیگر زخمی شدند.
با تاسف که در رویداد توریستی شام گذشته نزدیک یک مرکز آموزشی در حوزه سده کابل بالای 24 تن از هموطنان ملکی ما شهید شدن و بالای 50 تن زخمی شدن که یک جنایت است.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان، ناتو و زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا، این حمله را محکوم کردند. مسئولیت این حمله انتحاری را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفته است. یک تروریست مظنون تحت پایگرد امریکا در افغانستان کشته شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یکی از اعضای مهم شبکه القاعده را در غزنی کشته است. این ریاست شام گذشته در توییترش نوشت که ابو محسن المصری در نتیجه عملیات خاص کشته شد. المصری در فهرست افراد تحت پایگرد پلیس فدرال امریکا FBI قرار داشت. مقامات اروزگان کشته شدن 27 نفر از طالبان را ادعا می کنند. احمد شاه ساحل، سخنگوی والی اروزگان، به رادیو آزادی گفت که در حملات هوایی و درگیری های زمینی 24 ساعت گذشته 19 تن دیگر از طالبان زخمی شدند.
در عملیات هوایی نیروهای افغان 21 نفر از طالبان کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. همچنین ساعت 3 شب گذشته جنگ شده که در حملات متقابل نیروهای افغان 6 تن دیگر از طالبان به شمول یک قمندان آنها کشته شدند.
سخنگوی والی اروزگان می افزاید که 4 سرباز هم کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. پلیس قندهار میگوید برای دریافت کسانی که در کشتن یک پلیس زن دست دارند تلاش میکند. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، به رادیو آزادی گفت که این پلیس صبح امروز در حوزه نهم شهر قندهار به ضرب گلوله کشته شد.
یک سرباز پلیس زنانه ما که در محبس وظیفه داشت از سوی تروریستان مسلح به ضرب گلوله شهید شده است. تلاش های ما جریان دارد تا تروریستان مسلح را هرچی زودتر دستگیر و به ارگان های قضایی بسپاریم.
هرچند مسئولیت این رویداد را هنوز کسی به دوش نگرفته، ولی چنین واقعات در گذشته به طالبان منسوب شده است. مایک پومپیو، وزیر خارجه امریکا، با الکساندر لوکاشنکوی بلاروس تلفنی صحبت کرده است. این مکالمه در حال صورت می‌گیرد که فشارها بر لوکاشنکو افزایش یافته و مخالفان هشدار دادند که اگر او از قدرت کنار نرود، اعتراض و اعتصاب‌ها را گسترش خواهند داد. وزارت خارجه امریکا به رادیو آزادی گفت که مایک پومپیو خواهان رهایی استراتژیست سیاسی ویتالی شکلیاروف شده است. ایالات متحده پیش از این زندانی شدن شکلیاروف را غیر عادلانه دانسته بود. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که پومپیو همزمان با رهایی این استراتژیست سیاسی خواهان سپردن وی به امریکا شده است. ویتالی شکلیاروف در کمپاین های انتخاباتی باراک اوباما، رئیس جمهور سابق امریکا، و برنی سندرز، یکی از نامزدان دیگر ریاست جمهوری آن کشور، کار کرده بود. او در ماه جولای هنگام بازداشت شد که برای دیدار اعضای خانواده‌اش به بلاروس رفته بود. رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به کرونا مبتلا شده است. دیوین اومالی، سخنگوی آقای پنس، روز شنبه گفت که نتیجه آزمایش کووید 19 بر مارک شارت مثبت آمده و او در قرنطین به سر می‌برد. از شارت به عنوان نزدیکترین دستیار معاون رئیس جمهور آمریکا نام برده می‌شود. با گفته مقام‌های آمریکایی، نتایج آزمایش ویروس کرونا بر مایک پنس و همسرش کارین منفی بوده است. حبیب نور محمدوف، ستاره هنرهای رزمی مختلط، به دنبال پیروزی در برابر حریف آمریکاییش جستین گیچی از این ورزش کنار رفت. بر اساس گزارش‌ها، نور محمدوف در رقابت دیروز که در دبی برگزار شد برای 29مین مرتبه قهرمان شد. او که هنوز هیچ باخت نداشته، پس از مبارزه با گیچی دیروز دستکش‌هایش را بر زمین گذاشت و گفت که بنابر وعده‌ای که با مادرش سپرده، از هنرهای رزمی مختلط کنارگیری می کند. حبیب نور محمدوف در ماه جولای امسال پدرش را که به ویروس کرونا مبتلا شده بود از دست داد. او دیروز گفت که به مادرش وعده داده بود که بدون حضور پدرش به میدان مبارزه نخواهد رفت و حالا این تعهد را به اجرا می گذارد. پایان اخبار.
سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که خبرها را تقدیمتان کرد. امروز بازماندگان قربانیان حمله انتحاری در کابل بستگانشان را که در این رویداد از دست دادند به خاک سپردند. در مذاکرات قطر، طالبان به عنوان امارت اسلامی تاکید می کنند، اما دولت این واژه را محور قابل بحث و گفتگوهای سال نمی داند.
در افغانستان در مذاکراتی تیم ها به حدود و صلاحیتون شورت گرده ورکلی، ایسی کاملا در امارت مثلا نفسی را می بهت رو روانی بحث نکنی.
یک جوان غوری می گوید فقر بیکاری و درماندگی باعث شد تا دو عضو خانواده خود را در راه مهاجرت از دست دهد.
بسیار عزت میشیم، نی آبیم خوردیم، نی نانی بسیار. بعض وقتا هم حادثه میکرد جلوری ما، دیگه ماشین و نفر زیاد کشته میشیدن.
گزارش های از جهان هم داریم. با عرض سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم. سپاس از رامین کاکر که مرا در بخش تکنیک همراهی می کند. کابل دیروز گواه رویداد مرگبار انتحاری بود. در این رویداد 24 تن کشته شدند و 75 تن زخم برداشتند. همکارم نسیم شفق در خط تماس است. ما می خواهیم که در پیوند به این که امروز بستگان از این کشته شده ها پیکرهای بیجان عزیزانشان را به خاک سپردند، چه خواست هایی دارند در این مورد با اونا صحبت بکنیم. آقای شفق، سلام به شما.
سلام به شما. من هم سلام عرض میکنم.
خیلی سپاس.
بله، اجساد قربانیان حادثه دیروز امروز بخش‌هایش دفن شدند و برخی هم در حال دفن شدن هست. ما بعد یک محله که بیا هدیره که به نام چهل دختران یاد میشد در قسمت اخیر دشت بچی رفتیم، اونجا دو جسد را به خاک سپردند و مردم بسیار متاثر بودند. برادر یکی از قربانیان گفت که برادرش سنف 12 مکتب بود و در مرکز آموزشی کوثر مصروف فراگیری آموزش ها و آمادگی ها برای امتحان یا آزمایش کانکور بود و در یاد سخت قربانی شد و گفت که او چند ماه پیش تازه نامزد شده بود و همچنان آرزوهای برای آینده داشت و میخواست که در آینده به گفته برادرش رئیس جمهور افغانستان شود، یکی از آرمانهایش بود و برای کشور خدمت بکنه. اما امروز در یاد سخت قربانی شده، امروز برای همیش زیر خاک.
شفق، من میخوایم بپرسم که از دیروز تا امروز طبعا در شمار قربانیان هم تغییر آمده. امروز شما شاهد ازی بودین که خانواده ها بستگانشان را، پیکرهای بیجان از اونا را به خاک میسپردن. اینا چه میخواین از دولت؟ آقای شفق، صدای مرا دارین؟
صدای شما برام ضعیف میاد.
ما میخوایم بپرسم که خانواده قربانیان چه میخواستن از دولت، چون این رویداد نخست نیست که در برابر یک آموزشگاه رخ میده.
بله، نگرانی و انتقاد خانواده ها و اعضای خانواده قربانیان هم همین بود که یک رویداد نیست، همیشه این رویدادها به وقوع میپیونده و از مردم قربانی میگیره، از مردم، از غیر نظامیان قربانی میگیره، از کسایی که با آموزش میپردازن قربانی میگیره. خواست مهم از اونایی بود که روند صلح باید جدیتر شود، تسریع شود و تلاش شود که افغانستان به یک صلح واقعی و دائمی برسه و طور نباشه که هم تلاش های صلح جریان داشته باشه و هم جنگ از مردم قربانی بگیره. خواست از اونا همی بود، هم از حکومت افغانستان و هم از طرف مذاکره کننده گروه طالبان که تلاش کنند تا زودتر به افغانستان به صلح برسد.
چقدر این وضعیت شما زمان که صحبت کردین روی روحی خانواده ها یا در مجموع کسانی که اونجا اشتراک کرده بودند در مراسم خاکسپاری تاثیر گذاشته بود و سیمایشان خوانده میشتین وضعیت؟
خب همگی ملول بودند، همگی غمگین بودند و با هر کی صحبت میکردیم پس از یک جمله یا دو جمله که میگفتند اشک به چشمانشان میامد و بسیار وقت یک وضعیت بسیار نگران کننده و بسیار یک وضعیت بود که هیچ کس نمیتونست به آسانی تحمل کنه. به خانواده ها هم متاثر بودند و فریاد و گریه میکردند و خواست شانوی بود که امنیت ما رو بگیرین و تلاش کنین ما به صلح برسیم تا دیگه جوانای ما.
خیلی تشکر آقای شفق، در ساعت بعد شما را خواهیم داشت بخواد. ممنون شما. در پیوند به رویدادهای اخیر به ویژه حمله انتحاری دیروز که در کابل رخ داد، میرزا محمد یارمند کارشناس امنیتی را با خود داریم در خط تماس. پرسش‌های خواهیم داشت در پیوند به این که چقدر رویداد دیروز که مسئولیتش داعش به عهده گرفت، البته شب میخوایم بپرسم که چقدر میتونه این نشان بده که داعش در افغانستان به ویژه در کابل پایتخت فعالیتش گسترده شده. سلام به شما آقای یارمند، ما شما را در برنامه دارم. میخوایم پرسش داشته باشیم از شما که چقدر ارزیابی شما چرا نشان میده به عنوان یک کارشناس امنیتی که چقدری میتونه نشان بده که فعالیت‌های داعش روز تا روز در افغانستان به ویژه و در کابل گسترده شده؟
مسئولیت داعش میگیره. من این روز یک چه خواندم به شکل مقایسه‌ای نشری که شده بود از داعش که کار انجام دادیم، این یک شخصیت علمی مسلکی از لحاظ مسائل رنگ و ترکیب جملات اگزار بود که پشت داعش نیست. به ترتیب یک نوع فعالیت های تروریستی است که در اینجا کسی مسئولیت نمیگیره. اگر مسئولیت هم میگیرن داعش میگیره و داعش هم
یورمن صاحب، بسیار پوزش میخواییم اگر کم موقعیتتون تغییر بدین که ما درست صدایتون هم داشته باشیم. صدایتون دارم، متاسفانه کم خراب است، میشه کم موقعیتتون تغییر بدین؟
مجموع خراب
است. بفرمین.
این مسئولیت بالاخره کسانی میگیرن که بعدا نیازه کشفی در میابند که بالاخره در اینجا دست شبکه حقانی است و این فهمیده نمیشه که میکنه دایش میکنه.
یورمن صاحب، ما امیدوار هستم که شما صدای مرا داشته باشین و بتونم حداقل پرسشایی را از شما داشته باشم. صدای ما دارین آقای یورمن؟
صدای شما را دارم.
بفرمایین، ما میخواییم بپرسم همزمان با این که مذاکرات سال حقیقت های دو طرف گفتگو کننده یه طالبان و افغانستان در قطر تلاش بری است از طرف حکومت افغانستان که مذاکرات را سرانجام به یک جایی برسانن و به جنگ در افغانستان پایان داده شود. این طرف نگرانی های از فعالیت های داعش در بین مردم مطرح است. چقدر بر حکومت افغانستان لازم است که حداقل این مسئله را هم در اجندای کاریش بگنجانه و متوجه از این باشه که فعالیت داعش روز تا روز در کابل یا در سراسر افغانستان گسترده میشه؟
اساسا جنگ افغانستان جنگ نیابتی است و در جنگ نیابتی باید بالای سازنده های گروه های نیابتی تماس گرفت و صحبت کرد. کسایی که در فعلا در قطر وجود دارن، خب اینا تعهد به کاهش خشونت داشتن، بالاخره خشونت کاهش پیدا نکرد، سرانجام یکی این حملات در کابل صورت میگیره و این حملات هم میگن داعش این را به مسئولیت بدوش گرفته. من یک چیزی را خواندم در صفحه فیسبوک، به شکل مقایسوی از گذشته تا به حال تحلیل شده بود، همین یادداشت داره که داعش بیاد داده این کار ما انجام دادیم، یادداشت به شکل تصویری وانمود کرده بود، بنا به دلایلی که از لحاظ مسلکی میدانستم اون کسی که تحلیل کرده بود. میشنوین صدای مرا؟
صدایتون دارم. بفرمایین فقط بسیار کوتاه چه باید شوه و چقدر میتونه این وضعیت ناامید کننده باشه در مجموع؟ خیلی کوتاه یارمن صاحب.
خب وضعیت ناامید کننده نیست، نیروهای امنیتی ما وجود دارن با تجربه زیاد، با توانمندی زیاد. صرف نقصی که وجود داره ما به شکل متناسب از نقطه که وارد میشه پدیدهای تروریستی در افغانستان، ما تشکیلات دیدارات کشفی را باید به او ساحات بلند ببریم و سیستم امنیتی ایجاد کنیم. حالا ما تا زمانی که سیستم امنیتی ایجاد نکنیم، مثلا در جرمنی سیستم امنیتی از هر کسی مرتکب جرم شد از او کشف میشه، به امریکا همی رقم. ما باید سیستم امنیتی سازیم. ما در 18 سال سیستم امنیتی نساختیم. ما بالاخره جرم و مجرم المجاری فعالیت های تکنولوژیکی تشخیص ندادیم. اگر دادیم هم در شکلی که کل افغانستان اکاور کنه و طوری نیست. به هر شکل رای برون رفت ای است که ما سیستم امنیتی بسازیم و دیگر امو ادارات کشفی خود را تقویت بکنیم در سرحدات تا اینکه این افراد به داخل کابل نرسن و همچنان به ولایات. ما در تمام ولایات باید ادارات کشفی را به شکل تکنولوژیکی فعال بکنیم و به شکل قوای بشری که بتانن تکنولوژی را استفاده بکنن. روی رفته کار دیگه که باید صورت بگیره او یه است که ما امنیت سازی بکنیم، یعنی مردمی سازی بکنیم. امنیت باید مردمی سازی شود افغانستان، یعنی تعاون و تساند دورانی بین مردم و بین پلیس و بین امنیت ملی باید در یک چوکات منظم حقوقی تنظیم شود.
خیلی سپاس یار منصای به شما، ممنونتون.
مهربانی.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
و حالا خبرهای اقتصادی را داریم که فرشته ندا به شما تقدیم میکند.
اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان نمایشگاه 30 روزه را در کابل برگزار کرد. نثار احمد قوریانی سرپرست وزارت تجارت و صنایع در نشست به همین مناسبت گفت در این نمایشگاه شرکت‌های مختلف از کابل و ولایات اشتراک کرده و تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. وی گفت این نمایشگاه برای رشد و توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری برگزار شده و در آن محصولات داخلی، صنایع دستی و محصولات زراعتی در 200 غرفه به نمایش گذاشته شده است. در این نشست سرپرست وزارت تجارت برای تاجران و و سرمایه گذاران اطمینان داد که برای حل مشکلات موجودشان تلاش میکند. تعرفه سنگین گمرکی، اخاذی در شهرها و امنیت تاجران از مشکلات هستند که تاجران و سرمایه گذاران آن را مطرح کردند. انتظار می رود تا زمینه ها برای حل مشکلات ویزا میان افغانستان و پاکستان، ایجاد تسهیلات تجارتی و به میان آوردن فضای اعتماد برای رفت آمد موترهای خالی باربری میان دو کشور مساعد شود. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز به رادیو آزادی گفت والیان ننگرهار و خیبر پشتونخوا در این مورد فیصله کردند. آقای خوگیانی همچنین گفت ضیاءالحق امرخیل از شاهفرمان والی خیبر پشتونخوا خواست تا مشکلات تاجران افغان را حل کند. به گفته آقای خوگیانی روی سیستم کار می شود تا سهولت ها برای موترهای بربری فراهم شود. پیش از این تاجران افغان از مشکلات زیاد تجارتی با پاکستان شکایت کرده بودند. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 90 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
موارد روزانه ویروس کرونا اکنون در ایالات متحده از بلندترین سطح آن در تابستان هم افزایش یافته است. علاوه بر امریکا، همگیری ویروس کرونا در قاره اروپا رو به گسترش بوده و پیش بینی می شود که از این هم بلند برود. همکارم مقیم نایب در این باره گزارش دارد.
شیوع ویروس کرونا با همه علائم وخیم شدن وضعیت در اروپا و ایالات متحده رو به گسترش است. با وجود تدابیر جدید حکومت ها برای کاهش همگیری ویروس کرونا، WHO یا سازمان صحی جهان در این هفته هشدار داده که انتشار این ویروس ممکن سیستم صحی این کشورها را تحت فشار قرار دهد. انتشار ویروس کرونا در حال شدت گرفته که برخی از حکومت‌ها برای جلوگیری آن تدابیر جدیدی را روی دست گرفتند. در ایالات متحده تعداد مبتلایان جدید کووید 19 به طور اوسط روزانه به 70,000 تن رسیده که این ارقام جدید از ماه جولای هم که آن زمان انتشار کرونا اوج گرفته بود بلندتر است. در حال حاضر شفاخانه‌ها کاملا از بیماران کووید 19 پر بوده و مرگ و میر ناشی از این ویروس روزانه از 700 تن بیشترند. در این میان رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به ویروس کرونا مبتلا شده است. سخنگوی آقای پنس روز شنبه گفت آزمایش بیماری کووید 19 بر مارک شارت مثبت آمده و اکنون او در قرنطین به سر می برد. از شارت با عنوان نزدیکترین دستیار معاون رئیس جمهور آمریکا نام برده می شود. با گفته مقام‌های آمریکایی نتایج آزمایش ویروس کرونا بر مایک پنس و همسرش منفی بوده است. پنس مدیریت رسیدگی به ویروس کرونا را در قصر سفید به عهده دارد. در قاره اروپا افزایش دوباره همگیری ویروس کرونا در حال گسترش است. کشورهای اروپایی تلاش میکنند تا با تدابیر جدید جلو انتشار این ویروس را بگیرند. امیدها بر این است که این تدابیر وضعیت اقتصادی را چون بهار گذشته ناگوار نسازد. در این حال اسپانیا قرار است به خاطر افزایش شیوع ویروس کرونا وضعیت جدید خطر را اعلام کند. در این کشور ارقام مبتلایان به ویروس کرونا نزدیک به 1,000,000 تن رسیده است، در حالی که مقام‌های این کشور میگویند رقم واقعی 3 برابر از این است. در جمهوری چک در قاره اروپا روزانه بیشتر موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا اعلام می شود. این کشور دیروز 12,500 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کرده است.
و حالا در افغانستان، 24 سال پیش گروه طالبان عنوان حکومت را از دولت اسلامی به امارت اسلامی تغییر داد. این گروه در نخستین ماه‌های تصرف کابل در 25 اکتبر سال 1996 دولت افغانستان را به گونه رسمی امارت اسلامی نام نهاد. دولت افغانستان اصطلاح امارت را اندیشه یک گروه کوچک دانسته و تاکید می‌کند که واژه امارت هیچگاه محور قابل بحث گفتگوهای صلح نیست. همکارم خجسته کبیری در این باره گزارش دارد.
آوازه
ها بر این بود که طالبان پیدا شدند و چند روز بعد که دیدیم طالبان آمدند، از سنگسار تا سنگریزه باغ پول، سپین بولدک و الی شاه ولی کرد رفتند. از طرف بولدک آمدند و در شهر بودند و کارهای ناق میکردند. بوسه ها که هرچی داشت همه را خل سلاح کردند.
در سال 1994 میلادی، زمانی که جنگ های داخلی در افغانستان شدت گرفت، طالبان از ولایت جنوبی قندهار حضور پیدا کردند و در همین سال در دی اکتبر ولسوالی سپین بولدک را تصرف کردند. در دوم نوامبر همان سال قندهار را تصرف و شورای 8 نفره را زیر نام تحریک اسلامی به رهبری ملا عمر ایجاد کردند. طالبان در مدت کم پیهم ولایت هلمند، زابل، غزنی، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست را تصرف کردند و تا دروازه کابل رسیدند. اما با مقاومت حکومت برهان الدین ربانی مواجه شدند. دو سال بعد از تصرف ولایت‌های ننگرهار، کنر و لغمان در 26 سپتامبر 1996 وارد کابل شدند. درست یک ماه بعد ملا محمد عمر رهبر طالبان امارت اسلامی را در افغانستان اعلام کرد. طالبان چرا و بر اساس چه نیاز دولت را به امارت تبدیل کردند؟ مولوی قلم الدین وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان و رهبری فعلی حرکت انقلاب اسلامی میگوید حدود شرعی در دولت جاری نمیشد. پس به همان دلیل طالبان دولت را به امارت تبدیل کردند.
طالبان من حیث علمای افغانستان خواستند امارت اسلامی بسازند و در چوکات امارت اسلامی مثل که تقاضای امارت اسلامی همی بوده که ای عدالت اجتماعی، عدالت فردی تامین شوه، مسئولیت باشه، امنیت باشه، حدود باشه و می خاطر این نام نهادن.
طالبان در زمان حاکمیت خود قوانین سخت اسلامی را وضع کردند. بر آموزش دختران تا ساز سرود، سینما، مطبوعات و به ویژه تلویزیون قید وضع کردند. مردان را مجبور کردند ریش بگذارند. زنان بدون چادری و محرم از خانه بیرون شدن نمی توانستند. با جوری ساختن شماره از حدود، بعضی قاتلان را اعدام و دست یک عده دستان را قطع کردند. افغانستان در طول تاریخ خود شاهد تغییر ساختار نظام‌ها و نام‌های گوناگون بود. در سال 1342 محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان نظام شاهی مطلق را به نظام شاهی مشروطه مبدل کرد که حدود 10 سال بعد سردار محمد داوود از طریق کودتای سفید نظام شاهی مشروطه را به نظام جمهوری تبدیل کرد و بعداً هر گروه که به قدرت رسید نظام را نیز به خواست خود تبدیل کرد. حال پرسش اینجاست که چه کسان قدرت و صلاحیت تغییر نظام را دارند؟ کبیر رنجبر، کارشناس مسائل حقوقی میگوید هر گروهی که بدون اراده مردم به زور سلاح نظام و نام نظام را تغییر میدهند خلاف قانون عمل کردند.
اگر یک گروه از طریق جنگ به قدرت میرسه و باز تغییرات به نام یک دولت میاره که او نام هم نام تاریخی، نام سابقه دار و نامی هست که از طریق اراده مردم به وجود آمده، یه از دیگه حقوقی قابل پذیرش نیست و غیر قانونی است.
محمد اسماعیل، والی پیشین هرات و یکی از فرماندهان مخالف طالبان میگوید گروه طالبان بر علیه دولت اسلامی افغانستان که جامعه جهانی آن را به رسمیت شناخته بود بغاوت کردند و از همین رو طالبان بانها می جنگیدند.
حکومت برحال اسلامی در افغانستان موجود بود و حکومت اسلامی هم در ابتدا با شورای حل و عقد که مؤسس شرعی اسلامی داشت به وجود آماده بود. طالبا با مقابل حکومت استاد ربانی اونا جنگ شروع کرده بودند. از این واسطه جنگ از شرعی نبود.
طالبان در دوران 4 سال حاکمیت خود شبکه القاعده، پاکستانی، بعضی شبکه‌های عربی، آسیای میانه و به شمار از جنگجویان دیگر کشورها امکانات آموزشی را فراهم کردند. بعد از حمله مرگبار القاعده بر آمریکا در 11 سپتامبر سال 2001، آمریکا و متحدینش به حمایت القاعده امارات اسلامی را مورد حمله قرار دادند و این نظام را از بین برد.
که بعد از آن دولت جمهوری اسلامی از سوی لوی جرگه در نظام دولت انتخاب شد. در چند سال گذشته آنها دوباره منسجم شده و حملات گسترده ای را علیه دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن انجام دادند. بعد از 19 سال جنگ در ماه فوریه سال روان میلادی، آمریکا بعد از مذاکرات طولانی با طالبان توافقنامه صلح را امضا کردند که به اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد. در توافقنامه امضا شده، اصطلاح امارت اسلامی ذکر شده، اما تاکید شده که آمریکا گروه طالبان را به عنوان امارت اسلامی به رسمیت نمی‌شناسند. گروه تماس با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه حدود 40 روز است که برای آمادگی مذاکرات بین الافغانی مصروف گفتگو هستند، اما تا هنوز هم پیشرفتی در این گفتگوها دیده نمی‌شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
به پایان این نیم ساعت خبری رسیدیم. همکارم سلطان محمد سرور فشردی خبرها را پیشکش می کند و دنبال آن برنامه کاروان زهر را برایتان داریم.
شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در دشت برچی کابل به 24 تن افزایش یافت. طارق آرین سخنگوی وزارت داخله صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که 57 تن دیگر زخمی شدند. یک تروریست مظنون تحت پیگرد آمریکا در افغانستان کشته شده است. مقامات اروزگان کشته شدن 27 نفر از طالبان را ادعا می کنند. پلیس قندهار می گوید برای دریافت کسانی که در کشتن یک پلیس زن دست دارند تلاش می کنند. رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به کرونا مبتلا شده است. اوکراینی ها امروز در انتخابات محلی رای می دهند و حبیب نور محمدوف، ستاره هنرهای رزمی مختلط، به دنبال پیروزی در برابر حریف آمریکاییش از این ورزش کنار رفت.
کاروان زهر.
سلام، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی هستم و شما را در این برنامه نیم ساعته همراهی میکنم. در این برنامه هم میشنویم که رئیس جمهور غنی مواد مخدر را سومین خطر جدی به امنیت و ثبات افغانستان میداند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
یک قاچاقبر در درگیری با پلیس در نیمروز کشته شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت نیمروز عملیات را به منظور دستگیری قاچاقبران در شهر زرنج اجرا کرد که در جریان آن قاچاقبران مواد مخدر با پلیس مقاومت کردند. در خبرنامه قماندانی امنی نیمروز آمده است که در این درگیری یک قاچاقبر مواد مخدر کشته شد و یک قاچاقبر دیگر دستگیر گردید. از نزد آنان 43 کیلوگرم هروئین، 37 کیلوگرم تریاک، 60 کیلوگرم شیشه و مقدار مواد کیمیاوی هم را با 2 میل اسلحه به دست آمد. بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار ضبط شد. غلام سنه استانکزی قماندان امنی ننگرهار به رسانه‌ها گفت پلیس این ولایت عملیات را بر یک خانه مسکونی اجرا کرد که از آن به عنوان ذخیره‌گاهی مواد مخدر استفاده می شد. در نتیجه این عملیات 202 کیلوگرم چرس و 14 کیلوگرم تریاک به دست آمد. هنوز کسی به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر نشده است. 7 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در شهر کابل دستگیر شدند. در اقدام نخست، 3 تن که می‌خواستند 79 کیلوگرم هروئین را در لایه‌های لباس از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور قاچاق کنند، هنگام بررسی وسایل در میدان هوایی دستگیر و سپس یک همکار آنان در مربوطات ناحیه 8 شهر کابل بازداشت شد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت در عملیات دوم که در مربوطات حوزه های 7 و 17 اجرا شد، 3 قاچاقبر همراه با 11 خریطه هروئین و 345 خریطه کریستال دستگیر شدند.
از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. رئیس جمهور غنی مواد مخدر را سومین خطر جدی به امنیت و ثبات افغانستان می داند.
نند مخدره مواد و تولید هروئین و څخه مصنوعی مخدره مواد و توده کلید.
در گزارش دیگر می شنویم که زنان معتاد در دایکندی رو به افزایش است.
دوستانو می شدم نزی من از گلستان هستیم. هیچ کس نداره دیگر برن تا دادوقت در مدر آواره.
با کس مصاحبه داریم که نیم عمرش را صرف نوشتن خاطرات معتادین کرده.
کسایی که تاول به یکی درو نورده او وقایع میشه به دیدن این خاطره.
از یک معتاد می شنویم که اعتیاد به مواد مخدر چی تغییر در زندگی او آورده.
من چی پودر چارس و چیزا رو نمیشناختم. چی بفهمم که در این سرطان میرم؟
و در پایان برنامه می شنویم که چرا کارگران افغان در دستگاه خشبزی بیش از حد کار میکنند.
میخواستم بفهمم که چرا ما پول خود ناخیص را از یا مصرف کنیم.
به ادامه برنامه کاروان زهر خوش آمدید. حالا موضوعات برنامه را از هشدار رئیس جمهور افغانستان در ارتباط به مواد مخدر آغاز میکنیم. رئیس جمهور غنی مواد مخدر را سومین خطر جدی به امنیت و ثبات افغانستان میداند. رئیس جمهور غنی میگوید که مواد مخدر میلیون ها جوان افغان را بدبخت ساخته و هیچ خانواده در جهان از تهدید آن در امان نیست. کارشناسان مسائل مبارزه با مواد مخدر نبود اراده سیاسی برای مبارزه با مواد مخدر در جهان را عامل اصلی افزایش کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر میدانند. جزئیات موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
رئیس جمهور غنی در جلسه معرفی نامزد وزیران تازه حکومت جهت کسب رأی اعتماد در ولس جرگه، بی‌باوری، تروریسم، مواد مخدر و فساد را سه تهدید جدی در برابر امنیت و ثبات افغانستان برشمرد. رئیس جمهور غنی با اشاره به نسل جدید مواد مخدر، مبارزه با کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را مسئولیت مشترک جامعه جهانی می‌داند و تأکید می کند که شرط اول موفقیت مبارزه با مواد مخدر این است که کشورهای جهان تقاضا به این مواد را در بازارهای جهانی کاهش دهند.
خطر سوم از ناحیه شبکه‌های جرمی است. امروز تولید مواد مخدر از هروئین به مواد مخدر صنعتی تغییر کرده است. امروز نه تنها میلیون‌ها جوان ما با این غم دچار شدند، بلکه در منطقه و جهان هیچ خانواده ای نیست که از این غم در امان باشد. مقابله با این خطر نیازمند همکاری قوی ملی، منطقه‌ای و جهانی است. به ویژه همکاری از جانب کشورهایی که مصرف کننده مواد مخدرند.
این در حالی است که به اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2020 میلادی، استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در جهان در حال افزایش است. یافته های هیئت بررسی تحریم های سازمان ملل نیز نشان می دهد که طالبان مسلح در کنار زمین سازی به کشت کوکنار در افغانستان، در این اواخر در غرب افغانستان تولید مواد مخدر کیمیاوی و تابلت های نشاآور را آغاز کردند. هارون رشید شیرزاد، معین قبلی پلیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر، میگوید اراده سیاسی برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان کمرنگ شده. از همین رو جامعه جهانی نیز مبارزه با مواد مخدر را از اولویت‌هایش در افغانستان خارج ساخته است.
جامعه جهانی مبارزه با مواد مخدر را در اولویت کارش در افغانستان قرار نداده است. اگر حکومت در مبارزه با آن جدی می بود، امکان قناعت دادن به جامعه جهانی نیز وجود داشت. تا آنان در تمامی برنامه هایشان موضوع مبارزه با مواد مخدر را با جدیت دنبال کنند و آن را یک مسئولیت مشترک بدانند.
یک تحقیق تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌دهد که استعمال مواد مخدر کیمیاوی در هنگام قرنطینه ناشی از انتشار ویروس کرونا در جهان بیشتر شده و گروه‌های مافیایی در تلاش ترویج انواع تازه مواد مخدرند.
در گزارش شنیدیم که مواد مخدر امنیت و ثبات افغانستان را تهدید می‌کند. حالا در این باره می‌شنویم که شمار زنان معتاد در ولایت دایکندی رو به افزایش است. مسئولان محلی ولایت دایکندی میگویند که در کنار بیکاری و فقر، بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه سبب ترویج مواد مخدر و افزایش اعتیاد در میان زنان شده است. زنان معتاد در دایکندی کمبود امکانات تداوی در بخش ترک اعتیاد را دلیل دوام استفاده از مواد مخدر عنوان می کنند. شرح بیشتر موضوع را در گزارش همکار ما گلامیز شریفی می شنویم.
در ولایت مرکزی دایکندی تنها مردان نیستند که زندگیشان با دود تریاک و دیگر مواد اعتیاد آور در کوچه ها خاکستر می شود، بلکه برخی از زنان و کودکان نیز در شعله آتشی اعتیاد می سوزند. ریزگول 25 ساله یکی از هزاران معتاد است. او 2 سال است که سر در گریبان و دور از خانواده و قریه در پس کوچه های شهر نیلی مرکزی دایکندی با معتادان خیابانی دیگر در بی سرپناهی شب و روزش را به سختی سپری می کند. ریزگول میگوید هنوز کودک بود که مادرش درگذشت و 4 سال پیش پدرش را هم که یگانه حامیش بود از دست داد. او میگوید از بیکسی با یک سرباز اردوی ملی ازدواج کرد با امید آن که روزنه جدید در زندگیش باز شود. اما با گفته او هنوز 1 سال نگذشته بود که شوهرش در جنگ با طالبان کشته شد و همان بود که او به اعتیاد روی آورد.
دو سال می شدم دیگه من از گرفتار هستیم، هیچ کس نداره دیگه، انترنت بدبخت در و در آواره، هیچ را نجات پیدا کنیم، یک ما نیم زیاد اینجا خانواده.
اکنون ریزگل می خواهد که اعتیاد را ترک کند، اما به دلیل محرومیت از حمایت خانوادگی و نبود شفاخانه ترک اعتیاد در دایکندی تا هنوز این فرصت برایش مهیا نشده. فاطمه اکبری معاون والی دایکندی به رادیو آزادی گفت شفاخانه دبستر برای تداوی معتادان زن در آنجا ساخته شده، اما به علت نبود بودجه تا اکنون فعال نشده.
جریان محلی اقدامات را کرده، ما یک کمیته مبارزه با مواد مخدر داریم که در جریان هر ماه یک بار برگزار میشه. تنها کاری که ما تا به حال کردیم فقط در رادیو محلی خود دایکندی مصاحبه های شاد گیرسته برای شهروند اطلاع داده شده از ادراق مواد مخدر و همچنان ملای مامای مساجد از طریق نمی کمیته که فیصله شده اونا هم از سطح منابر مساجد تبلیغات خود پیش برده. توسط یک مؤسسه به نام راسخو یا مؤسسه سیپن 2 خانم هم شامل شدن که اونجا تحت تداوی بوده.
آمار دقیق از معتادان زن در ولایت دایکندی وجود ندارد، اما مسئولان صحی این ولایت میگویند که نزدیک به 54,000 معتاد در دایکندی وجود دارد که تقریبا 30%شان را زنان و کودکان تشکیل میدهد. انور شهاب فعال مدنی در دایکندی است. او میگوید قبلا زنان به شکل مخفی از مواد مخدر استفاده میکردند، اما به اساس مشاهده او از 2 سال به این طرف شمار آنان در خیابانها در حال افزایش است.
بیشتر از 10 زن در خیابان واله و حیران میگردند و اینها معتاد به مواد مخدر است که عمدتا از پودر استفاده میکنند و هیچ خانه و آشیانه و سرپناهی ندارند و تا کنون هیچ میهادی هم متاسفانه به این زنها کمک نکرده تا اونا را به مراکز صحی انتقال بدن.
آقای شهاب پیشنهاد میکند که تا وضعیت از کنترل خارج نشده، حکومت باید برای جلوگیری از کشت کوکنار در ولسوالی های ناامن مانند کجران، نوامش و پاتوی دایکندی اقدام جدی کند. اما اینکه چه وقت اقدام خواهد شد و زندگی زنان معتاد مثل ریزگل در دایکندی کی بهبود خواهد یافت، به درستی کس نمیداند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز 1 شنبه و تکرار آن را به روز 4 شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا با کس مصاحبه داریم که نیم عمرش را صرف نوشتن خاطرات معتادین کرده است. غلام دستگیر ناکام میگوید که خاطرات 800 معتاد را شنیده و خاطرات جالب آنها را نوشته است. این که وای کدام خاطرات معتادین را جمع‌آوری کرده و کدام خاطرات برایش جالب بوده و این خاطرات را آیا به شکل کتاب نوشته، در این باره همکار ما محمد یاس سرنک با غلام دستگیر ناکام مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که چی باعث شد تا به نوشتن خاطرات معتادین رو بیاورد.
این خاطرات رو ما به خاطر از جواری کردم که مریضایی که تداوی میشه بعد از تداوی هم یک نوع ناامیدی می داشته باشه، فکر میکنه که کسی که یک دفعه معتاد شه و باز دوباره جور نمیشه. خاطرات از یک خیلی زیاد هست. خب این 69 خاطره را که ما بسیار ایره خوش داشتم و با فکر کردم یه بری مریضا خیلی مفید تمام میشه، ایره ما جمع‌آوری کردیم. ورنه ما خب 15 سال در احتیاط کار کردیم و در 15 سال 18 سال اضافه‌تر خاطرات را ما جمع‌آوری کردیم. خب بعضی خاطرات کامیابی که دوباره مریض به زندگی عادی برگشته، او خاطرات را ما تحلیل کردیم تا مریضا او را بخونه و بفهمه که والا مریضی احتیاط قابل تداوی است و میتونه که اگر فامیل همکار شوه، جامعه همکار شوه و مریض خودش هم تصمیم قطعی بگیره دوباره به زندگی خود عادی برگشته میتونه. این خاطرات که است در حقیقت یک نوع آگاهی از اضرار مواد مخدر، مثلا جوانایی که تابالی به اعتیاد رو نورده، آنها از اعتیاد منع میشود. به خاطر هر مریض از اعتیاد یک خاطره تلخ میداشته باشه. کسایی که تابالی به اعتیاد رو نورده او وقایع میشه به دیدن این همین خاطرات، و مریضایی که خودشان معتاد بودن برای آنها نیز مفید هستند.
چگونه ای خاطرات جمع آوری کردین؟ شیوه جمع کردن خاطرات چه قسمی بود؟
مریض از دوره دیتاکس میگذره، بعد از او هر استاد کتی مریض خود میشینه، ما هم کتی مریضای خود میشیشتم، جلسه انفرادی میداشتم، جلسه گروپی میداشتم، جلسه فامیلی میداشتم. این خاطرات را به شکل جلسات انفرادی از مریض گرفتیم تا مریض بر رضا و رغبت خود برای ما خاطره تلخ زندگی خود گفته، او را ما خودم در کتابچه خود به کتی خود یادداشت گرفتیم.
کی شما را باید تشویق کرد که شما باید خاطرات جمع کنید؟
معتادین یک زندگی مایوس کننده داره. نو ما خودم به خاطر ازی که مریضا از این ناامیدی برای خاطرات را جمع کردم و در هر مرکزی که بودیم رؤسای مرکز میخواستن که ما باید از هر مریض باید یک خاطره داشته باشیم.
شاید در جریان ثبت خاطرات به این نتیجه رسیده باشید که معتادان چرا به مواد مخدر رو آوردند؟ برداشت شما چیست؟
مشکلاتی که معتادین داشتن و علت اعتیاد مریضا گردیده مختلف هستند. مثلا برخورد نادرست فامیل، جنگ های داخلی، مهاجرت های اقتصادی و جنگی و همچنان بیکاری و دسترسی به طور آسان به مواد مخدر سبب ازی کرده که معتادین به اعتیاد رو بیاره.
میان خاطراتی را که شما جمع‌آوری کردین کدام خاطره بیشتر در دوار بوده؟
در خاطرات اعتیاد خاطره خوشایند هیچ ندارن. خاطره که ما را بسیار مایوس ساخته بود، یک مریض یک روز بر من قصه میکند که پدر مرد، در خانه پیسه نداشتیم، همسایه پیسه جمع کردن و با مادر ما داد، چون ما کلان بچه خانه بودم، مادرم با ما پیسه داد و برای ما گفت که برو برای پدر کفن بیار. وقتی که ما پشت کفن رفتم خمار شدم، آن پیسه کفن پدر خود را مواد مخدر گرفتم و تا که مواد پیدا میکردم بازازوی استفاده میکردم. پس که در خانه آمدم پدر مرا دفن کرده بودن. مادرم با من گریه میکنه، برای من میگه بچیم چی وقت من میمورم که کپان مرا بپروشی به خاطر اعتیاد خودت. ای برای ما خیلی دردآور بود که یک مریض آنقدر محتاج به ای میشه که کپان پدر خود میپروشه.
این درد خاطره سری زندگی شما چی تاثیراتی کرده؟
سر ما خیلی تاثیراتی کرده. اگر این تاثیرات نمی بود من هرگز شاعر نمی شدم. ما راجع به اعتیاد اشعاری که 180 شعر است که ما تقبیه مواد مخدر کردیم، این از درد و خاطرات معتادین است که ما احساس خود به شکل نظم بیان کردم. ما مطمئن هستم کسی که این خاطرات را بخونه کم از کم کتی معتادین دلسوزی خود میکنه و آنها را به تداوی تشویق میکنه و جوانای ما که است از تلخی خاطرات حتما از پیش اعتیاد دور میماند.
این خاطرات را گاهی نشر کردین و یا میخواین آن را به یک بارگی چاپ کرده و نشر کنین؟
همین خاطرات را که ما پیش خود دارم هیچ یکی از این را نه نشر کردیم و نه چاپ کردیم، به خاطر ازی که وضعیت اقتصادی ما تقاضا نمی کند که ما به شکل کتاب آن را چاپ کنم و به دیگر ارگان ها نیز این را ندادیم، به خاطر ازی که تداوی معتادین یک راز از سر است که او باید نگاه داشته شود. نشود که آنها در بارهشان چیزایی را بگوید که به مریض ما ضرر برسانه. اگر بدانم که کسی دی ایدیت نمی کنه به شکل درست این را چاپ می کنه، انشاءالله برشان می دیم.
Mas as meias.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون خاطره یک معتاد را میشنویم. سمیر 25 ساله باشنده کابل از 4 سال بدین سو به مواد مخدر معتاد است. میگوید که پیش از نشه ترکاری فروشی میکرد. این که چرا سمیر به نشه رو آورده و با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره باز هم به همکار ما محمد ایاز ترنق قصه کرده است.
خوب زندگیم خوب بود، خوش بود، اما یک مامای ناجوان رو بیدتم مردمی عمل آغشته کرد. یک شب زمستان بود، بسیار خطرناک برف می برید، من دل درد بودم گلا پیش رو. این مرا صدا کرد، گفت که بیا بالا. بیا رفتم بالا پیشش. که رفتم پیشش مرا گفت ما یک چیزی میتونم تا که دفتن جور شوی، به پدر مادر چیزی نمیگی. من گفتم نه. یه گرفت این پودر هم مرا داد. من هیچی پودر چرس و چیزا رو نمیشناختم. چی بفهمم که دایی سر ادا میرسم. وقتی که معتاد نبودم، اگر من کار میکردم 500 افغانی، 400 افغانی شد خانه میدادم، 100 افغانی شد جیب خود جمع میکردم. وقتی که معتاد شدم، کار میکردم 500 افغانی، 300 افغانی شد خانه میدادم، 200 افغانی شد پودر میدادم. تو وقتی هم شد که خدا راستی باشه که من سرمایه که در جیبم بود سرش کار میکردم که نفقه حال اولاد خدا پیدا کنم، اونمو سرمایه هم از پیشم رفت. اینم یالا فعلا شخصا بسیار قصدار هستم از مردم. وقتی که من مواد استفاده نمیکردم بسیار صحتمند بودم، میتونستم کار کار کنم. در یک شرکت کار میکردیم، رنگ مولی میکردیم، هر بوجی گچ 30 کیلو میامد. مردم ها در لفت بالا میکرد، من دو بوجی را شانه میکردم، در 12 منزل بالا میکردم سر شانه خود. حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو را بگی، در دو منزل بالا کنم 20 کیلو را نمیتونم. اینقدر تاثیرات بد سر وجود ما گذاشته. تو باور به خدا که در یک جای ششته بودیم، در ختم من از شفاخانه برآمده بودم. کت پدرم کت ملا صاحب آخرین نفر ما برآمدیم. یک دفعه صدا آمد، گفت بوتای سلوار من نه جدید بود، گم شده و بدر نیست کجاست. گفت بچه حاجی صاحب عبدالرحیم معتاد از همون برده باشه. ما چت کد از پلی مولوی صاحب خیستم، گفتم بیا در من روز نرفتیم، من در خانه ششتگیستم. سیاسرم با ما چی میگه؟ میگه سمیر وقتی که ما در مجلس میرم که گپ از پودری میشه، مر لحظه مرگ خود از خدا میخواستم که کاش کشوی ما پودری نمی بود. یک روز در خانه بسیار خمار بودم، کار نبود، غریبی نبود، مال قیمت بود، نمیتونستم واسم نمیرسید که بخرم بفروشم. آمدم در خانه، دو تا دیگه بخار بود، گفتم اینا میبرم یکیش. بازم وجدانم قبول نکرد که تو چطور از خانه خود ببری. باز یک دفعه 12 تا کمپل بود، گفتم یک تا کمپل هم میبرم، خیر یک تاش کم نیته. باز وجدانم قبول نکرد. آخر دستی که خلق ما تنگ شد، لباسای خود از بکس کشیدیم، گرفتیم بردیم تپه سرای شمالی.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که شمار از افغانها برای کار به یکی از کشورهای همسایه رفتند و در آنجا در کوره ها و یادداشت های خشبزی کار میکنند. این که آنان توسط کیها و چگونه به مواد مخدر معتاد شدند، این همه را در درامه مشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
ارباب صاحب، به این مصارف و میله های به جای چی ضرورت است؟ همون مزدوری بزشان از دگه.
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب صاحب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتما بار کارگرا گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را براشان میاری. یا خو مردم بیگانه هستن. میخواستم بفهم که چرا ما پول خود ناخیص را از یا مصرف کنیم؟
ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاس؟ یا خو یک سال میشه که مزد خود نگرفتن.
این میله بخشی از نقشه ما است. وقتی که نقشه ما کامیاب شد، باز برات میگم حال میله تکو باز نتیجه شه بی بی.
Everybody.
رضا او رضا.
بله ارباب صاحب.
تو بیایجه چی گپ هست؟ ای کارگرا چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب صاحب میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب صاحب.
صدایشان کو یک نماینده خود روان کنن که همراهش گپ بزنم.
خوزه او کارگرا گوش کنین، ارباب صاحب میگه که یک نماینده تان روان کنین که همراهش صحبت میکنه.
درست است، کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال تو همراهشون برو گپ بزن.
درست است، اینه من با نمایندگی تان میرم، شما میجا باشین، من کل گپا رو برشان میگم.
بلال چی گپ هست؟ امروز چرا کارش رو نکدین؟
ارباب صاحب کل کارگرها میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم، اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین، چرا؟
خوب یک پس مردم افغانستان هم آل اقا جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای صاحب مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتام باز چی میکنین؟
ای دیگه باز امرای شما کار نمیکنیم، امی امروز از داش خشتپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم. ها
خیکه تو راست برین، چهرهای تانه گم کنین، براین که دیگه روی کثیف تانه نبینم، برین گم کنین خدا.
ای ارباب صاحب میریم دیگه، چطور کنیم؟ چاره نداریم.
ارباب صاحب اگه ای کارگرا برن هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم، شاید در یک موم ای تعداد کارگرا را جمع کرده نتونیم صاحب.
ای جای رفتن نمیتونن، امروز خود رفتن سبا پس میان.
پس چرا خود آمدن؟ با داشای دیگه خشت خود رفتن ارباب صاحب.
یا باید در دشت خدا دو ساعت پیاده برن که خدا به سرک برسانن، اگه جای دگان برن اونجام الا یک مابات برشان پول بده و اینا اینقدر توان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم، باز خود دیدیش، مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب صاحب ای کارگرها چطور پس آمدن؟ یوغو دیروز رفتن، میگفتن که امروز شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام. بلال چی گپ است؟ چرا پس آمدین؟ تو خو گفتی که دیگه با ما کار نمیکنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردیم، دیگه ایتو نمیکنیم، از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربانت چوم، اینه میریم پشت کار خوری.
ارباب صاحب بر از یا خود دیگه جایم کار پیدا می شد، یا چطور پس آمدن و این موضوع مواد مخدره چطور یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم؟ اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که بر از یا میمانی و میله ترتیب می کدم، در خوردنیا و نوشیدنیایشان مواد نشاور منداختم و گت می کدم. بعضی مواد نشاور برشان می دادم و برشان می گفتم که این ماندگیشانه می شانه و زیاد کار خواد کردن.
چی؟ مواد مخدر می دادیشان؟
بله، به همی قسم کلشانه معتاد ساختیم، پس آنها خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلی ها بدون مواد مخدر زندگی کردن نمی تانن و خودشانم مواد مخدر پیدا کردن نمی تانن. از این بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کردن و برده ما خواد بودن.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه گفتگوهای اختصاصی،
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب،
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.